بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. السلام عليك يا وعد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن شهادت سالار شهیدان علی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، همه دوستداران اهل بیت مخصوصا حضار محترم تحقیه دردیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان زیر و شهدار کوتاه نفرد. در این ایام که باید حد اکثر استفاده از توسلات به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بشه و در پرتو این توسلات تقرب بیشتری به خدا و اولیاء خدا حاصل بشه، هر کسی سهمی داره در این ایام و خدمات خاصی ارائه میده که متناسب با شرایط خودش هست. از بهترین خدماتی که ارائه میشه کسانی است که توفیق مرسی خانی و همینطور اقامه مراسم عزاداری دارند که این حقیر به توفیقاتشون ربطنی خورند و متاسفانه ما رو در این دستگاه نپذیرفت. کسان دیگری هم هستند با بذل مالشون، با اطعامشون، با کارهای دیگری از این فیوضات زهره میگیرند. ما هم فرصت و غنیمت میشماریم برای اینکه به هر حال یک نوع انتصابی به دستگاه سید الشهدا پیدا کنیم و خود معروف بگیم ما هم اهل بخیه هستیم. در این فرصت ها سعی میکنیم از معارف اهل بیت بیشتر بحث کنیم، بلکه دوستداران سید الشهدا به اهداف او بیشتر آشنا بشند و به این وسیله تقرب بهتری حاصل کنیم. به هر حال چند سال است که به برکت شهدا رفع الله درجاتهم در این مکان مقدس توفیق مزاحمتی حاصل میشه و سعی کردیم که بیشتر سوالاتی که در ذهن نوجوانان و جوانان در اطراف داستان سید الشهدا مطرح میشه به اونها بپردازیم و در حد توانمون پاسخ بدیم. سالهای قبل بعضی از سوالات رو مطرح کردیم، عرایزی به اندازهی که خدا توفیق داده بود تقدیم داشتیم. امسال این سوال رو مطرح کردیم که ما به خصوص در تاریخ سید الشهدا می‌بینیم که کسانی که سالها در راه اهل بیت نبودند در این ایام توفیق پیدا می کنند به کاروان حسینی بپیوندند و از بهترین اصحاب سید و شهدا بشن و نامشون جز اولیای خدا ثبت بشه و بزرگان دین باید در مقابل اونها بایستند و بگن پدر و مادر من فدای شما. نمونش جناب زهیر. از طرفی هم میبینیم کسانی سالیانی با خوشنامی زندگی کردند، حتی در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ ها شمشیر زدند، ولی در داستان عاشورا اینها سقوط میکنند. همون کسانی که در رکاب سید الشهدا و کنار سید الشهدا در جنگ صفین شمشیر میزدند، امروز میان به روی سید الشهدا شمشیر میکشند. توجه به این نکته ها که در طول تاریخ نمونه های فراوانی داره، این سوال رو مطرح میکنیم که چطور میشه که کسانی با اینکه عمری را با اعمال صالح ترسل ظاهر گذروندن در آخر اینجور بدعاقبت میشه، و کسانی با اینکه راه غلطی میرفتن مرتکب گناهانی میشدن گاهی در آخر عمر اینجور خوش عاقبت میشه. این یعنی اتفاقی لحظه‌ای حاصل میشه یا نه یک عللی داره، اسبابی داره؟ اگر علل و اسبابی داره سعی کنیم ما اونها رو بشناسیم، با شناختن اونها بتونیم خودداری کنیم از چیزی که موجب بد عاقبتی میشه، و برعکس سعی کنیم چیزایی رو به دست بیاریم که موجب حسن عاقبت میشه. چیه اون چیزایی که موجب بد عاقبتی یا حسن عاقبت میشه؟ به چجور میشه که اصلا یه آدمی زاد مثلا بعد از 50 سال زندگی خوشنام یهو یه چیزایی ازش ظاهر میشه که چه بسا خودش هم باور نمیکرد دیگران هم چنین توقعی نداشتن، و برعکس. کردیم که این مسئله دو بعد داره، یک بعد فردی داره، یک بعد اجتماعی داره. یه وقت درباره یک فرد این سوال مطرح میشه که چطور میشه یک انسانی چنین تحولی پیدا کنه، گاهی تحول مثبت و گاهی تحول منفی. و یه وقت درباره یک جامعه مطرح میشه، یک جامعه ای که اسباب سعادت براش فراهم بوده، در راه صحیح حرکت کرده، برکاتی نصیب شده، موجب غبطه جوامع دیگه بوده، گاهی میشه در یه مدت کوتاهی سیر معکوس میکنیم و سقوط میکنیم و از سعادتش محروم میشیم. البته ماهیت سوال یکیز، اما به خاطر اینکه نحوه بحثش با هم دیگه مقداری تفاوت داریم، از کردیم که اون جنبه فردیش را بیشتر باید گفت جنبه روانشناختی داریم. این باید بگیم روح آدمیزاد چگونه است که چنین تحولات مثبت یا منفی درش پیدا میشه. اما از لحاظ اجتماعی باید ببینیم چه عوامل اجتماعی موجب میشه که یک جامعه راه صحیح در پیش بگیره یا راه غلطی، و چطور تحول دفعی پیدا می کنیم. البته دفعی منظور این نیست که یک لحظه ای، اما یعنی در مدت کوتاهی تغییر ماهیت بده، تغییر روش بده، تغییر منش بده. شب گذشته در بعد فردیش بحث کردیم، حاصل بحث تقریبا این شد که ما دائما در معرض تضاد ارزش باز درزش هستیم. و در جامعه دینی دائما در مقام مواجهه با حلال و حرام هستیم. کاری برای آدم پیش میاد، انواع کارها از کارهای خانوادگی گرفته تا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همه اینها گاهی حلال است گاهی حرام، گاهی خدا دوست داره گاهی نداره. عنوان علمیش اینه که گاهی ارزش مثبت داره گاهی منفی، یا گاهی ارزشی گاهی ضد ارزش. وقتی آدم دانست که یک کاری ضد ارزش هست، برای اینکه مبتلا نشه بهش، قبلا خودش را آماده میکنه که با اون عامل ضد ارزش مقابله کنه. مثل اینکه آدم وقتی میدونه بناس هوا سرد بشه، لباس گرم قبلا تهیه میکنه. این یک آمادگی قبلی. این آمادگی قبلی با تلقینات و تمرینات حاصل میشه. یه مقداری توضیح دادیم دیشب، با اینکه بحث گسترده است و ناقصمون، امشب نمیتونم تکمیلش کنم به خاطر اینکه بحث بعد دیگرش را میخوام مطرح کنم. به هر حال برای اینکه آدم مبتلا به کارهای حرام و گناه نشه، جلوتر خودش آماده میکنه. این آمادگی مراتبی داره. هرقدر ایمان آدم بیشتر باشه، معارف دینی درش قوی تر باشه، قدرت مواجهه با گناه درش بیشتر. هرقدر ایمانش ضعیف‌تر باشه، کمتر میتونه با گناه مواجه بشه. گناهانی که آدم در زندگی باش مواجه میشه، از نظر کوچکی و بزرگی شدت و ضعف مساوی نیست. معمولا برای افراد عادی یک گناهان خاصی مطرح میشه، هر کسی در زندگیش میتونه پیش بینی بکنه. اما یک گناهان مشکل تری هم هست که مبارزه با اونها خیلی سخت تری. معمولا ما درباره اونها فکر نمی کنیم. مثال زدم، گفتم وقتی یک جوانی هست، حالا محصل یا تحصیل کرده، از دانشگاه بیرون آمده، فرض کنیم لیسانس قضایی گرفته، حالا در یک حوزه قضایی استخدام میشه. جوان مسلمانی است، عادت داره به رعایت احکام شرعی، حرام نمیخوره. این خودش آماده کرده که اگر مثلا 10,000 تومان رشوه بهش پیشنهاد کردن نگیره. اما این فکر نمیکرد یه وقت ممکنه که 10 میلیارد بهش پیشنهاد کنن. اینا دیگه خودش آماده نکرده. یهو با یک حادثه پیشبینی نشده مواجه میشه، خودش رو میباز. اینجا دیگه نمیتونه تحمل. عکس اینم هست. گاهی آدم یه چیزای مثبتی کسب کرده، در عمق دلش هست، گوهرهای بسیار قیمتی، اما اینو مجالی پیدا نشده که ارزش این گوهرها روشن بشه، معلوم بشه که این گوهرها چقدر کارایی داره. بهترین مثالش عشق سیدوشان هست. همه ما از دوران کودکی به برکت تربیتی که در مادرهامون، از دوران شیرخوارگی با نام حسین آشنا شد. در طول زندگی ما این دانه به صورت نهالی در اومده، درخت برومندی شدی، ریشه دووندی. این عشق نمیشه کند. اما آثارش روی روشن نیست که کجاها اثر میتونه بکنه. ممکنه یک کسی که چنین عشقی در دل داره، گاهی به سر وسیله عوامل خارجی مبتلا به یک گناهان پراکنده ای هم بشه. مردم هم اون گناهانش رو ببینن، یه آدم خوبی به حسابش نیارن، اما نمیدونن در عمق دلش چه کیمیایی وجود داره و چه کارهایی ازش. مثال زدم به زندگی مرحوم طیب، خدا انشاءالله درجات شانی کرد. هر دوی اینا که گاهی در اعماق دل آدم حب دنیا هست، حسد هست، هرس هست، کینه توزی هست، عشق به مقام هست، عشق به شهرت هست، ولی نمیدونه اینا، حالا فرض کنید یک کاسب بازار، یا فرض کنید یک طلبه ای که منبری هست، یا مثلا مسئله میگه یا رو مستی میگه، این حالا مثلا چه شهرتی، چه مقامی، خودش آماده نکرده برای اینکه با یک مقام پرستی های مواجه بشه. حتی اکثر میگه وقت مثلا با یه منبری دیگری مواجه شدیم، ما پستمون رو بدیم یهو میگم آقا شما بفرمایید. و این اندازه خودش آماده میکنیم اخلاص داشته باشه در رفتش. اما یه وقتی پا برسه به یه جاهایی که یه شهرتهای جهانی هست، یه کسی اگر مقامی برسه یه پست بشه در دنیا به عنوان اشخاص نمونه معرفی میشه، اونم رو میتونه به دیگری واگذار کنه. اگه شایستگیشو نداره حاضر هست بگه من شایسته این مقام نیستم یا نه. اینا چیزایی که چون آدم حسابشو نکرده، دیگرانم رو به این صفات نمیشناسن، وقتی یهو مواجه میشه دیگه این بدعاقبت شد. این ریشه شد ثابت بود، ظهوری نداشت، غالبا اینجوری. بنابراین نتیجه ای که ما از این بحث گرفتیم بود که سعی کنیم ما از یک طرف دائما ایمانمون رو تقویت کنیم، زنده نگه داریم، همین مراسم عزاداری که می کنیم هر سال، بلکه هر هفته، بعضی هستن هر روز، این اون درخت عشق حسینی را بارور می کنیم، شادار می کنیم. این نمی داری که این تفجوره خشکی از اثر بیفته. اون وقتی که بهش میگن بگو من این را این کار را برای پول کردم، میگن نه این کار را برای امام حسین کردم، امام حسین با پول معامله نمیشه. و ظهور میکنه، معلوم میشه اون عشق حسینی که در دل طیبه است چه کیمیایی است. مردم یه آثار اعمال دیگری ازش میدیدن، فکر نمیکردن یه همچو گوهری داشته باشه. اما وقتی جایی میرسه که باید ظهور بکنه، معلوم میشه این چه کیمیایی است. حاضر میشه بره دار کشیده بشه، اما به امام حسین لطفه نخواهد، بدنامی برای عطای سید الشهدا پیش نیاد. باید سعی کنیم ما از یک طرف این ایمان، این عشق، این محبت را در دل خودمون تقویت کنیم، زنده نگه داریم تا همیشه به درد ما بخوره، هم در دنیا هم در آخر. و از یک طرف باید مواظب باشیم که ببینیم اگه یک صفات زشتی در اعماق دلمون هست، اینا را یه دستی نگیریم. اگه احساس کردیم گاهی حسودیمون میشه، میبینیم همکارمون، رفیقمون، دوستمون، همسایمون، پسرمون، با جنابمون وقتی یه پستی پیدا میکنه، یه پیشرفتی میکنه، ما قلقلکمون میشه، خوشمون نمیاد. مثلا یک زهر مهلکی در درون ما به نام حسد وجود داریم، سعی کنیم زودتر معالجش کنیم، ولی این یک مثل یک ماده سرطانی در دل ما میمونه، یه وقت که نشتر بهش میخوره منفجر میشه، گندش فضا رو میگیره. هیچ که باور نمیکرد آدمی داره این همه تعفن در درون روحش باشید، اما اون وقتی که وقت اثرش شد و ظاهر شد، معلوم میشه عجب باطنی کثیفی داشته. قابیل به خاطر حسد برادرش رو کشت. قرآن شریف میفرماید که اون کسانی که دعوت انبیا رو قبول نمی کنن یا وصایت اوصیا رو قبول نمی کنن، مال حسده. هم یحسدون الناس قرا ما آتاهم الله من فضله. بسیاری از شخصیت ها بودن که اگه حسد نداشتن زود دعوت انبیا را قبول کردن، حسد مانه می شد. این هم یه آدمی مثل ما، چرا اینقدر باید محبوب باشه؟ به هر حال این صفات رزیدن در عمق قلب ما هست، گاهی هست، انشاءالله هیچ وقت نباشه. اما اگه آدم احساس کرد که یه چیزی که در درونش به نام حسد هست، به نام حرص هست، به نام کینه توزی هست، سعی کنه اینو معالجه کنه، بلا این آتشی زیر خاکستر یه وقتی روشن میشه، اون وقت آدم بد عاقبت میشه. این بد عاقبتی ریشش از اول بود، منتها آتش زیر خاکستر. این درسی بود که از بحث دیشب گرفتیم. اما بعد اجتماعی قضیه پیشتو میشه یک جامعه ای با اینکه عوامل کمال و سعادت درش بوده، سقوط رو داریم، سقوطی تقریبا دفعی در یه مدت کوتاه. مثال های زیادی داره، اما مثالی که بیشتر به ما مربوط است و همه ما خوب میدونیم، سقوط خود جامعه اسلامی بعد از جهاد پیغمبر اکرم بود. در زمان پیغمبر اکرم با اینکه زمان طولانی نبود، عمده فعالیت ها در طول 20 سال بود. در طول این 20 سال مردمی که در پست‌ترین شرایط زندگی اجتماعی بودند، به برکت اسلام و تعالیم اسلام و به برکت مدیریت پیغمبر اکرم به بالاترین عزت و سعادت رسیدن، پست‌ترین به بالاترین. اما بعد از رحلت پیغمبر اکرم طولی نکشید که آن ارزش‌های والای انسانی که در جامعه مطرح شده بود، گله‌هایی بود که در صحرای عربستان رویده بود و عالم را متحیر کرده بود که در چنین صحرای کبیری، در چنین سنگستان سیاهی، چنین گله‌های خوشبو معطری می‌روید، اما طولی نکشید این گله‌ها پژمرد. باز اون فسادهای جاهلی، اون ارزش‌های غلط دوباره زنده شد. چطور شد اینجوری شد؟ خب البته همه اینها افرادی بودن، هر کدوم از این افراد تحت تأثیر همون عوامل روانشناختی هستند، اما به عنوان یک عامل اجتماعی و از دیدگاه جامعه شناسی ما بخواییم مطرح کنیم، یه نوع بحث دیگری باید کرد. قرآن هم به این پرداخته. اصولا تحولات اجتماعی بیش از هر چیز، میگم بیش از هر چیز، برای اینکه تحولات اجتماعی عوامل بسیار متعددی دارید، از عوامل طبیعی گرفته تا عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی، ولی کیفیت تأثیر این عوامل که موجب تحول در یک جامعه بشه، تغییری، چه تغییر مثبت چه تغییر منفی، بیش از هر چیز مرهون نخبگان جامعه هست. یعنی مردم همه نقششون در تحولات جامعه یکسان نیست. نقش اصلی را نخبگان بازی می کنند. نخبگان یا افراد برتری هستند در جامعه، یا هوششون بیشتره، یا ثروتشون بیشتره، یا قدرتشون بیشتره، یا مدیریتشون بیشتره، یا عوامل دیگری داره که برتر از دیگران هستند، از لحاظ طبیعی یا از لحاظ بهره‌های اجتماعی، و اینا میتونن در جامعه اثر بگذاره. گاهی تأثیر گذاریشون هم خیلی روشن و بیینه، گاهی نه، با توطئه ها و نقشه کشی ها و کارهای زیر پرده هست. به هر حال اینا نقش خودشون در جامعه ایفا میکنه. گاهی تحولاتی در یک جامعه بزرگ چند صد میلیونی واقع میشه، عاملان اصلی شناخته شده نیستن. در همین کشور معروف آمریکا که یک بزرگترین کشور از جهات زیادی به حساب میاد، پیشرفته ترین کشور از لحاظ تکنولوژی به حساب میاد، از لحاظ ثروت، با عواملی که مؤثرن در این تحولات درست شناخته شده نیستن. اینا غالبا زیر پرده کار میکنن، اتاقهای فکر دارن، گروه های ایکس دارن، اونا نقشه ها رو میکشن، طراحی میکنن، یک کسانی در ظاهر میان اونا رو اجرا میکنن. مردم خیال میکنن که مثلا آقای بوش همه کار هست، همه سیاست ها رو او خودش طراحی میکنه و اجرا میکنه، فکر اوست. اینطوری نیست. پشت پرده کسانی هستند، طراحی‌هایی می‌کنند، برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنند، در ظاهر چند نفری کسانی به اسم حزبی، به اسم نماینده‌ای مجری اونها می‌شوند. گاهی هم هست نه، اون گروهی که فعال هستند خب کاملا شناخته شده و علنی کار می‌کنند. اون دیگه بستگی داره به اینکه جامعه چقدر پیچیده باشه یا بسیط و ساده کار بکنه. به هر حال اون کسانی که در جامعه بیش از همه اثر دارن کشاورزان نیستن، کارگران نیستن، دانش آموزان و دانشجویان نیستن. اون کسانی که اینا رو به کار وا می‌دارن، جهت میدن به حرکتشون، یا یه عده ثروتمند هستن که دنبال تکاثر و برای ثروت افزایی خودشون با تجربه هایی که دارن، با علومی که آموختن، برنامه هایی طراحی میکنن و آرام آرام اون برنامه ها رو طوری اجرا میکنن در جامعه که از بهره های مردم کاسته میشه و بهره های اونها افزوده میشه. اونها روز به روز ثروتمندتر میشن، مردم روز به روز مشکلاتشون بیشتر میشه. حالا اینکه در ظاهرم پول بیشتری گیرشون میاد، تعداد ریال و تومنش بیشتر میشه، اما عملا فقیرتر میشه. در کشورهای خارج هم همینطور. این اینجوری اینا در بود اقتصادی رعایت و اون نخبگانی هستن که گروگاه‌های اقتصادی رو در دست دارن، اونا میتونن طراحی کنن، دیگران هم متوجه نیستن چیه. نقشه‌ای میکشن، گاهی هم خود مردم خیلی هورا میکشن و خیلی استقبال میکنن، غافل از اینکه همین ها باعث بدبختیشون خواهد شد. گاهی نقشه های فرهنگی برای اینکه طرفدارانی پیدا کنن اونجایی که به اصطلاح کشورهای دموکراسی هست و تابع انتخابات و رأی و اینا، اونایی که میخوان به پست هایی برسن و احتیاج به آراء مردم دارن، در اون کشوری که اکثریتش جوان تشکیل میده، سعی میکنن یه جوری خواسته های جوان ها را ارضا کنن. طرفداری از جوان برای اینکه آرای اونها را جلب کنن. اما این جوان چی به سرش بیاد اون خیلی مهم نیست. اون به پستش برسه، مقامش برسه، استفاده شو ببره. حالا جوان مبتلا به مریضی شد، بیکاری شد، بیاری شد، آدم یه عنصر فلجی شد، عنصری شد که آینده ای نه برای خودش داره نه برای کشورش، مبتلا به مواد مخدر شد، مبتلا به الکل شد، مهم نیست. عمده اینه که این جوان یه جوری جذب بشه و اون رأی بده. ما طرفدار جوان ها هستیم، اما چه طرفداری و نتیجه چی بشه اون به اونا دیگه اهمیت نمیده. و چیزهای دیگه از این قبیل که نخبگان، البته عکسش هم از نخبگانی هستن که حاضرن خودشون را و وجودشون را و حیاتشون را و آبروشون را صرف کنن برای اینکه ملتی را نجات بده، جوانهاشون را، زنهاشون را، فقراشون را، جوحالشون را، حاضرن تمام هستیشون را فدا کنن که اینا را نجات دارن. بهترین نمونهشون سید الشهدا بود. و بدل محجت حفیک و یستنقذ عبادک من الجهل. به هر حال این نخبگان هم که نقش اصلی را در جامعه، نخبگان ممکنه یکی فرد، ده فرد، صد فرد، ممکنه یک گروه هزار نفری، ده هزار نفری باشه. برجستگانی که در طراحی ها، در نقش ریزی ها، در سیاست گذاری های جامعه موثر هستند. بنابراین اگر یک جامعه یک تحول مطلوبی سریع پیدا کرد، حتماً نخبگان صالح و مصلحی بودند که نقشه های صحیحی کشیدن و این تحول سریع و مطلوب را در جامعه پدید آوردند. اگه بیسوادی در جامعه از بین رفت در مدت کوتاهی، پیداست واقعا کسانی دل سوزانه در این را کار کرد. اگر فقر در جامعه کم شد، اختلاف فقیر و غنی کم شد، در یه فرصت کوتاهی یک تحولی به نظر رسید. پیداست کسانی دلسوزانه و با نقشه صحیح در این راه کار کردن که این نتیجه حاصل شد. اگر گرایش به دین در جامعه زیاد شد، همینطور که الان ملاحظه می‌فرمایید چند ساله هست، به برکت سید الشهدا و برکت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و به برکت خونهای شهدا، در این کشور ما اونچنان تحولی در جوانها پیدا شده که هیچ کس، حتی خوشبینانه ترین افراد، فکر نمی کرد چنین تحولی در جوانها باشه. این گرایشی که به مجالس عزاداری دارند، به مجالس عبادت دارند، به مسجد جمع‌کران دارند، به زیارتگاه ها دارند، به حج و عمره دارند، به کربلا دارند، به مشهد دارند، به اعتکاف ها دارند، واقعا یک تحول عظیم است. ما که جوانهای 40-50 سال پیشتر را دیدیم و 20 سال پیشتر را دیدیم و جوانهای حالا را میبینیم، میفهمیم چه تحولی پیدا شد. خدا را خیلی باید شکر کنیم.